ساعت 21. سلام شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد 15 نفر 6 میلیارد دلار را به چرخه رسمی کشور بر نگرداندند. وزارت خزانه داری آمریکا 29 کشتی ناوگان سایه مرتبط با ایران را تحریم کرد. نتانیاهو قرارداد 35 میلیارد دلاری صادرات گاز اسرائیل به مصر را تایید کرد. معاون ارزی بانک مرکزی ایران امروز پنجشنبه اعلام کرد که حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای به ثبت رسیده که بیش از 15 میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی بر نگرداندند. به گزارش خبرگزاری فارس این رقم به اندازه کل ارز ترجیحی 28500 تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری اختصاص داده است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی 15 تن از این افراد به تنهایی حدود 16 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده. طبق آماری که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار ارز به کشور برگشت داده نشده و در سال جاری تا کنون این رقم به 9 میلیارد دلار رسیده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تحریم‌های تازه‌ای را علیه ناوگان سایه ایران اعمال کرده است. بر اساس این اقدام 29 کشتی و شرکت‌های مدیریتی مرتبط با آنها که با روش‌های فریبنده کشتیرانی صدها میلیون دلار نفت ایران را جابجا کردند، هدف تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین حاتم سید فرید ابراهیم صقر، بازرگان مصری، به همراه چند شرکت کشتیرانی مرتبط با 7 کشتی تحریم شده مشمول این فهرست شده است. جان کی هرلی معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و به محروم سازی تهران از درآمدهای نفتی ادامه می‌دهد. این تحریم‌ها ذیل فرمان اجرایی 13902 و در چهارچوب سیاست فشار حداکثری آمریکا اعمال شده. ماه گذشته هم ایالات متحده بیش از 50 نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را که در فروش نفت از جمهوری اسلامی یا گسترش تسلیحات برای گروه‌های تروریستی مورد حمایت تهران دخالت داشته‌اند، تحریم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرارداد صادرات گاز این کشور به مصر به ارزش حدود 35 میلیارد دلار را تایید کرد و آن را بزرگترین قرارداد در تاریخ اسرائیل خواند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه گفت این توافق به ثبات منطقه‌ای و کاهش بحران انرژی در مصر کمک می‌کند. به گزارش رویترز اسرائیل در ماه اوت امسال این قرارداد را با شرکت آمریکایی شفران امضا کرده تا گاز میدان لویاتان را به مصر منتقل کند. بر اساس این توافق 130 میلیارد متر مکعب گاز تا سال 2040 میلادی به مصر صادر خواهد شد. سازمان هواشناسی ایران برای بیشتر مناطق کشور هشدار تشدید بارش باران و برف و کاهش دمای هوا صادر کرد و از مردم خواست برای بارش‌های سنگین و سرمایه گسترده آماده باشند. به گزارش سازمان هواشناسی روز پنجشنبه در مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب، مرکز کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و خراسان رضوی رگبار پراکنده باران و برف پیش بینی شده است. برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان هم هشدار قرمز صادر شده است. در برخی مناطق هم دمای هوا بین 5 تا 15 درجه کاهش خواهد یافت. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش با انتشار مطلبی در یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به خود تیراندازی به یک جشنواره یهودیان در منطقه بوندای استرالیا را منبع افتخار توصیف کرده. در این مطلب داعش بدون آن که به طور صریح مسئولیت این حمله را بر عهده بگیرد از عامل آن تمجید کرده است. مقام‌های امنیتی استرالیا اعلام کردند تحقیقات درباره انگیزه و ارتباط احتمالی مهاجم با گروه‌های افراطی همچنان ادامه دارد. دولت بریتانیا با هدف کاهش 50% خشونت علیه زنان از برنامه‌ای تازه برای آموزش گسترده معلمان خبر داده. بخشی از این برنامه به آموزش کودکانی اختصاص یافته که از سن 11 سالگی نشانه‌هایی از رفتار زن ستیزانه از خود نشان می‌دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
دولت بریتانیا از استراتژی بلند مدت خود برای کاهش دست کم 50% خشونت علیه زنان و دختران در 10 سال آینده رونمایی کرد. برنامه‌ای که دیوید لامی وزیر خارجه این کشور آن را پاسخ به یک وضعیت اضطراری ملی توصیف می‌کند. به گفته او مقابله با این بحران باید از نحوه تربیت پسران آغاز شود، جایی که بسیاری از نگرش‌های زن ستیزانه در سنین پایین شکل می‌گیرد. در همین چارچوب تمرکز اصلی این استراتژی بر مدارس انگلستان قرار گرفته است. دولت بریتانیا اعلام کرده با سرمایه گذاری 20 میلیون پوندی برنامه‌های آموزشی جدیدی برای شناسایی و مقابله با زن ستیزی در مدارس اجرا خواهد شد. معلمان آموزش می‌بینند تا رفتارهای نگران کننده را زود تشخیص دهند و در کلاس درس مداخله کنند. این آموزش‌ها شامل مفاهیمی مانند رضایت جنسی، خطرات به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی، آزار آنلاین و الگوهای سالم رفتاری است. یک مؤسسه خیریه کاهش خطر خشونت خانگی اعلام کرده که تقریباً 40% از نوجوانان قربانی خشونت خانگی هستند. اینفلوئنسرهای آنلاین تا حدودی در دامن زدن به این موضوع مقصر قلمداد می‌شوند. طبق نظرسنجی‌ها تقریباً از هر 5 پسر 13 تا 15 ساله بریتانیایی یک نفر نظر مثبتی نسبت به آندرو تیت، یوتیوبری دارد که خود را زن ستیز می‌داند. بخشی از این برنامه نیز به دانش آموزان 11 ساله ای اختصاص دارد که رفتارهای زن ستیزانه از خود نشان می دهند. آنها در دوره‌های رفتاری ویژه شرکت می کنند. دوره‌هایی که به ویژه بر سواد پورن تمرکز دارد و به نوجوانان کمک می کند تفاوت میان فانتزی‌های پورنوگرافیک و روابط واقعی انسانی را درک کنند. همچنین موضوعاتی مانند فشار همسالان، اجبار، تعقیب و آزار و خطر دیپ فیک ها در فضای آنلاین آموزش داده می شود. این برنامه ها مکمل محتوای جدید درس روابط سلامت و آموزش جنسی است که از سال آینده تحصیلی به طور رسمی در مدارس دولتی اجرا خواهد شد و برای نخستین بار موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، دیپ فیک و آسیب‌های آنلاین را در بر می‌گیرد. در سطح کلان، استراتژی ملی مقابله با خشونت علیه زنان بر 3 محور استوار است: پیشگیری از تاثیرگذاری جریان‌های افراطی مردانه در فضای آنلاین، برخورد مؤثر با آزارگران از طریق سازوکارهای قضایی و پلیسی و اختصاص 550 میلیون پوند برای حمایت از قربانیان. با این حال منتقدان هشدار می‌دهند که منابع مالی در نظر گرفته شده کافی نیست. نیکول جیکوبز، کمیسر خشونت خانگی در انگلستان و ویلز می‌گوید این برنامه‌ها احتمالاً باعث افزایش مراجعه قربانیان به خدمات حمایتی می‌شود، در حالی که بودجه پایدار و بلند مدت برای پاسخگویی به این نیازها هنوز تضمین نشده است.
گزارشی را میشنیدید از رویا کریمی مجد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد تهران و مسکو بر اساس معاهده مشارکت راهبردی دو کشور بر سر یک نقشه راه 3 ساله برای ساماندهی و ارتقای همکاری ها و هماهنگی های دو جانبه به توافق رسیدند. آقای عراقچی در پایان سفر خود به روسیه در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هدف این توافق ارتقای سطح روابط در حوزه‌های مختلف و افزایش هماهنگی‌های سیاسی است. به گفته وزیر خارجه، همکاری نزدیکتر میان ایران و روسیه می‌تواند امکان اقدام مؤثرتر در برابر به گفته او تحریم‌های غیرقانونی غرب را، تقویت ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل فراهم کند. به دنبال تایید حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی از طرف دیوان عالی کشور، سازمان‌های حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم هشدار دادند. این ورزشکار 5 سال پیش به اتهام شرکت در اعتراض‌های سال 1398 بازداشت و سپس به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در شبکه ایکس نوشته که به خانواده این قهرمان سابق بوکس اجازه دیدار غیر منتظره داده شده که این امر نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه ممکن است این آخرین دیدار باشد افزایش داده است. ماه گذشته بیش از 20 چهره ورزشی بین‌المللی در بیانیه مشترکی از کشورهای جهان خواستند برای نجات جان آقای وفایی ثانی اقدام کنند. رئیس شورای جهانی بوکس هم با محکوم کردن حکم اعدام برای این ورزشکار آن را حمله‌ای به ارزش‌های بنیادین ورزش و کرامت انسانی توصیف کرده. و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر سر ایجاد نخستین فهرست مشترک کشورهای امن به توافق رسیدند. اقدامی که با هدف تسریع رسیدگی به پرونده پناهجویانی انجام می‌شود که درخواست آنها رد شده است. بر اساس این توافق کشورهایی از جمله مراکش، تونس، مصر، کوزوو، کولومبیا، هند و بنگلادش در این فهرست قرار می‌گیرند. از همراهی شما سپاسگزارم.